سلام به شما. خب امروز میخواییم یه نگاه دقیق تر بندازیم به دنیای سیامک آقایی، هنرمندی که تو موسیقی امروز ایران هم خیلی ریشه در سنت داره، هم نگاهش به آینده است.
بله، کاملا.
منبع اصلی صحبتمونم یه مقاله خوب از وبسایت گوشگیر هست با عنوان سیامک آقایی، پا در سنت و چشم در آینده،
که به نظرم عنوانش هم خیلی خوب کارنامه و فکرش رو خلاصه میکنه.
دقیقاً. هدفمون اینه که یکم با این نگاه ویژش آشنا بشیم و بفهمیم چرا کاراش اینقدر خوب تأثیرگذار بوده.
بله، سیامک آقایی فقط یه نوازنده برجسته سنتور نیست دیگه، یعنی آهنگساز، پژوهشگر، یه فعال فرهنگیه که خب این نگاه نوآورانش خیلی شاخصه.
آره، کارنامه‌ش هم پر از کارهای مختلفه، از تک نوازی تا همکاری‌های بین المللی و یه مفهوم جالبی که خودش به کار میبره همین آنتی استایل یا ضد سبکه. یعنی چی؟ یعنی آگاهانه سعی میکنه یه سبک ثابت نداشته باشه.
دقیقاً همینطوره. ببینید، این آنتی استایل به قول خودش یه جور تلاش برای فرار از تکراره، فراتر از تنوع طلبی صرفه.
آها.
معتقده که اگه توی یه سبک گیر کنی ممکنه هنرت بمیره یه جورایی. برای همین این پویایی رو حفظ میکنه تا موسیقیش زنده بمونه.
جالبه. و انگار این نگاه فقط تو موسیقی نیست، به نقش اجتماعیش هم ربط داره.
بله بله، همین ارتباطش با جامعه خیلی مهمه براش. مثلا واکنشی که به اتفاقات نشون میده،
مثل اون کارایی که برای نیکا یا هواپیمای اوکراینی انجام داد.
دقیقاً. ببینید، اون این کارا رو یه لطف نمیدونه، میگه این حداقل وظیفه هنرمنده که از درد جامعهش جدا نباشه.
پس اینم بخشی از همون نگاه زندش به هنره که باید واکنش نشون بده.
کاملاً. هنر باید نفس بکشه و به اطرافش حساس باشه از دید اون.
در کنار اینا یه نگاه پژوهشی خیلی عمیقی هم به سنت داره، به خصوص به ردیف موسیقی ایرانی.
بله، احترامش به میراث واقعا ستودنیه. اون کاری که میرزا عبدالله برای گردآوری ردیف کرده بدون امکانات ضبط و نت نویسی اون زمان، خب آقای اینو یه معجزه میدونه.
واقعا هم کار بزرگی بوده.
و سیستم دستگاهی را هم یه جور ادامه تکامل یافته یه سیستم مقامی قدیم میبینه، نه یه چیز جدا افتاده.
اما جالبه که با همین احترامی که قائله، انتقاد خیلی جدی هم به شیوه آموزش ردیف داره، درسته؟
آره، انتقادش خیلی مهمه. میگه این آموزش فعلی زیادی روی حفظ کردن توتیوار گوشه‌ها تمرکز داره.
خب این چه مشکلی ایجاد میکنه؟
مشکلش اینه که اون جوهر اصلی موسیقی ایرانی، یعنی بداهه پردازی و خلاقیت فردی، از بین میره. هنرجو فقط حفظ میکنه، دیگه بلد نیست خودش با اون زبان حرف بزنه.
آها، پیشنهاد خودش چیه؟
پیشنهادش خیلی جالبه. میگه موسیقی رو باید مثل زبان یاد داد، یعنی اول با الفبا و کلماتش، یعنی موتیف‌ها، آشنا بشی، بعد ساختار و گرامرش رو بفهمی
و بعد بتونی جمله بسازی و حرف خودتو بزنی.
دقیقاً، بیان شخصی پیدا کنی، نه اینکه فقط جملات حفظ شده رو تکرار کنی.
و نگران این هم هست که با اینکه تعداد آموزشگاه‌ها زیاد شده، ولی نوازنده‌های خلاق و شاخص، اونایی که حرف تازه دارن، زیاد نشدن.
بله. خطر اینکه موسیقی ایرانی جورای موزه‌ای بشه رو حس می‌کنه.
که فقط تکرار گذشته باشه و دیگه زنده نباشه.
شاید همین ترس از موزه‌ای شدن هم هست که انقدر فعال نگاهش داشته. پروژه‌های مختلف، اجراهای زیاد،
مثل پروژه بازعشق با کامران منتظری که دو نوازی بود و خیلی جاها هم اجرا شد.
بله، تو بیش از 50 شهر اجرا کردن، حتی جاهایی که اجرای موسیقی ساز و کاری ساده نیست. این یعنی تلاش برای زنده نگه داشتن موسیقی در جریان جامعه.
یا همکاریش با گروه جاده ابریشم، کیهان کلر، اونم یه نمونه دیگه از همین شکستن مرز هاست.
دقیقاً. 7 سال باشون همکاری کرد. اون قطعه باد ما را به کجا خواهد برد که حتی صدای خودش هم توش هست، خیلی نمونه خوبی از این نگاه بین المللی و نوآورانه.
بخشی از یه پروژه بزرگتر بود به اسم سفر سنتور.
و یه کار جالب دیگهش، انتخاب قیچه که باس بود به عنوان ساز دوم.
آره، اینم جالبه. حس می کرد جای یه ساز کششی با صدای بم تو موسیقی ایرانی خالیه، برای همین رفت سراغ قیچه که باس. اثر مناجات نامم اولین تکنوازی ضبط شده با این سازه، درسته؟
بله، اولین نمونه ضبط شده از تکنوازی این ساز با اجرای اونه.
حتی گاهی آواز هم میخونه همراه سازش.
آره، که اونم باز یه جور برگشت به سنت قدیمی خونیاگریه که نوازنده و خواننده یکی بودن. یه حس و حال شخصی داره بیشتر.
خب پس اگه بخوایم یه جنبندی کوتاه برای شما داشته باشیم، سیامک آقایی یه هنرمندیه که پاهاش محکمه تو سنت اما چشمش به آینده است.
بله، نوآوری داره، تعهد اجتماعی داره و خیلی دغدغه آموزش خلاقانه و زنده نگه داشتن موسیقی رو داره.
و همین ها باعث شده صدا شنیده بشه و تأثیرگذار باشه.
یه نمونه خوب از این که چطور میشه به گذشته احترام گذاشت و همزمان راه‌های نو باز کرد.
و این ما رو میرسونه به اون نکته پایانی برای تأمل شما شنوندگان عزیز. با توجه به این انتقادی که آقایی به سیستم آموزشی داره که حفظ کردن رو به خلاقیت ترجیح میده، شما فکر میکنید این چالش چقدر تو یادگیری حوزه‌های دیگه هم وجود داره؟
یعنی این پیدا کردن تعادل بین حفظ سنت و میراث و از طرفی بازگذاشتن فضا برای نوآوری و بیان شخصی.
دقیقاً چطور میشه این تعادل رو تو زمینه‌های مختلف نه فقط موسیقی برقرار کرد؟
سوال مهمیه واقعاً. شاید بشه هر کدوممون تو حیطه کاری یا علاقه خودمون بهش فکر کنیم.
خب بررسی امروزمون همینجا به پایان میرسه.